بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی با موضوع کلیات صرف ثلاثی مزید، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در باب تفعیل بود در ابواب ثلاثی مزید. دو تا نکته در مورد درس دیروز عرض بکنم. یکی در مورد واو رأیتمو، جای کریمی سوال کردن طلقتموهنه. من درس کردم که واو چیه؟ اشباع. رفتم ببینم که بله، واو اشباع. الحمدلله حالا حافظه ضعیف یاری کرد. در کتاب الجدول فی اعراب القرآن جلد 27 صفحه 161 این آدرس ها و این بحث ها و این ها گوشه چیز همیشه داشته باشیم، بعدا یه وقتی به درد میخوره. الجدول فی اعراب القرآن جلد 27 صفحه 161، دست شما درد نکن. اینجا 10 نو واو گفتن، ما 10 نو واو داریم. الجدول فی اعراب القرآن، بله، ما وقتی که اول طلبگی بحث میکردیم تفسیر قرآن مباحثه میکردیم با دوستان، از این کتاب الجدول خیلی استفاده میکرد. بعد یه وقتایی میشد که خلاصه تو جمع‌بندی می‌نچیم می‌رسیم که این حرف الجدول نباید قبول بکنیم. ما گاهی با دوستان شوخی میکردیم، گفتیم این صاحب الجدول باز دوباره زده به جدول. حالا کتاب خوبیه، توی تجزیه ترکیب قرآن خیلی عالیه. الجدول فی اعراب القرآن جلد 27 صفحه 161. بله، توی تجزیه ترکیبی نحو قرآن، صرف قرآن،
موسوع صرف نحو.
کدوم کتابه؟ ندیدم
موسوع صرف نحو.
کی نوشته؟ ندیدم کتاب. حالا اومده
با حروف الف با.
بله،
همه رو آورده.
خوبه، حالا بشه ببینیم اونم
بابشون.
اون
باب
بود دیگه، باب افتا. و اون واوی که تلق تم و هنه، ای خاطرتون باشه گفتیم تلق تم داریم با یه هنه، این واو چیه این وسط؟ گفتن واو اشباعه. بله، 10 نو واو داریم، یکیش واو اشباع. خب این از واو اشباع. یه نکته دیگه در مورد سیبوی بنده عرض کردم، حالا این از قدیم تو ذهنمون بود، اونی که دیروز عرض شد باز تردید کردم نسبت به سن ایشون و اینها و تاریخشون، که حالا تاریخشون رو اشتباه گفتم. جناب سیبوی اسمشون عمرو ابن عثمان ابن قنبر. حالا من به نچستم که خوبه یه تاریخ نحو و نحات و اینها رو خیلی سریع بگم، چون اینا بعدن به درد میخوره. سیبوی اهل شیراز بوده، هم شیراز خودم. عمرو ابن عثمان ابن قنبر همشهری آقا سید بودن. حالا منطقه ضیاع کجا میشه؟ بله، ضیاع اطراف شیراز گفتن.
اهل عثمان بن قنبر.
بله بله،
اهل شیراز.
ایشون در مورد سنش اختلاف، سال تولدشون رو گفتن سال 140 قمری. حالا من دیروز اشتباه گفتم، ایشون قرن دومه، تو دوران هارون الرشید بوده. خلیل ابن احمد که بنیانگذار نحوه، یعنی شاگرد امیرالمومنین بوده، که یعنی نحوه گفتن که ایشون از امیرالمومنین آورده و رسونده و اینها، جناب سیبوی شاگرد ایشون بوده. امام نحویون بصره. دو تا مکتب داریم ما در بل کوفیون و بصریون که اینا دعوا دارن همیشه با هم دیگه. کسایی امام نحویون کوفه است. حالا نمیدونم بگیم خدا لعنتش کنه، خدا چی کارش کنه. کسایی معلم خصوصی مأمون بوده، امین بوده، امین پسر هارون الرشید. بعد امام نحویون کوفه هم بوده. کوفیین مکتبشون به کسایی برمیگرده، بصریون مکتبشون به سیبوی برمیگرده. اینا یه مناظره با هم داشتن. دستی به وی میاد به زور اصرار میکنه، کسایی رو دعوت به مناظره میکنه و مسئله زنبوریه از مسئله معروفه تو این کتاب هم زیاد گفته. اینا سر کلمه زنبور با هم دیگه بحثشون میشه و خلاصه از رانت حکومتی استفاده میکنه کسایی رو، از اون جو و فلان و اینا سیوه رو محکوم میکنه. ایشون هم میاد بیرون و برخی گفتن که بعد از این دق کرد جناب سیوه وی. حالا به نظر میاد با اون روحیاتی که ازشون سراغ داریم، به خاطر اینکه حالا مثلا ایشون شاید از جهت اینکه شیعه بودند و مثلا تو اون فضای رسانه‌ای خلاصه اونجا به ضرر شیعه شد و اینها، مثلا از این جهت بوده که ایشون خیلی تاب نیاورد. در مورد سن ایشون اختلاف نظره، از 21 سال گفته شده که ایشون 21 سالگی از دنیا رفته تا 40 سال و 54 سال اقوال متعددی داریم. خطیب بغدادی میگه ایشون 32 سال عمر کرد. حالا این کتاب الکتاب که کتاب اصلی ایشونه، به نظرم این مال 25 سالگی ایشونه. کتاب الکتاب بهش میگن قرآن و نحو، به کتاب الکتاب، نه نحو قرآن ها، قرآن نحو. یا وقت میگه نحو قرآن، یا وقت میگن قرآن نحو. قرآن نحوه، یعنی اصلا اصل نحو واقعا هم همینه. اصلا اولین کتاب نحوی که نحو رو تدوین کرد و تبویب کرد، شکل داد، جمع‌آوری کرد، کتاب الکتاب سیبوی. لذا همه خودشون رو مدیون به ایشون میدونه. حالا من یه دور سریع این نکته که میگم بعدن یه وقتی به درد آقایون میخوره انشالله، سریع بگم که این تاریخ نحویون به چه نحوی بوده. اول خلیل ابن احمد، ایشون قرن دومه، بعد شاگرد ایشون سیبوی.
خب شاگرد امیرالمومنین میشه؟
بله، به نحوی جناب خلیل ابن احمد میشه.
آخه کسی دیگه
هم ابوالاسود دوئلی.
بله.
حالا ایشون که بنیانگذار، یعنی کلیات رو از امیرالمومنین گرفتن، ولی نحو رو به صورت قاعده مند و اینها خلیل ابن احمد در بود. ظاهرا ایشون هم برمیگره به همون ابوالاسود دوئلی. بله، خلیل ابن احمده، بعد سیبویه، قرن سوم مبرده. اینا بعدن توی مغنی و اینها خیلی دائما با این اسما مواجه. بعد زجاجیه قرن چهارم، ابن جنیه قرن چهارم، ایشون هم از بزرگان شیعه بوده. سیرافیه، ایشون هم قرن چهارم، با سین. بله، ما مغنی که میخوندیم شوخی میکنیم سیرابی بهشون. بله، ابن جنی و سیرافی، ابن سراج، اینا همه مال قرن چهارم. قرن پنجم جرجانی، عبدالقاهر جرجانی، سعالبی با سه سنخته، اینا مال قرن پنجم. قرن ششم ابن انباری، اینا بعدن تو تفسیر هم به درد شما میخوره. اینا که دارم عرض میکنم جانم،
مثلا شما فهمیدین
همشون شیعه؟ نه، شیعه و سنی قرقاتیه.
جرجانی
سنی بوده. بله، برای بزرگان اهل معنای سنی بوده اونجور که نقل میکنن، کراماتی براش میگن و اینها. ابن انباری قرن ششم، و زمخشری هم قرن ششم. ببینید تفاوت رو، اصل بحثای قرآنی رو تو ادبیات میگم این زمخشری چی میگه تو کشاف. زمخشری مال قرن ششمه. بعد رضی الدین استرابادی جا، زمخشری سنیه. بله بله، رضی الدین استرابادی شیعه است، افتخارش این هم هست، شافیه و کافیه و اینها مال ایشونه. ایشون قرن هفتمه که کتابش رو برد تو حرم امیرالمومنین، خلاصه عرضه کرد و آقا جان شما غلط گیری کنید، ویرایشش با شما، کتابو گذاشت و مثل فتوحات مکیه ابن عربی که او آورد توی مکه گذاشت و اینها، که هر جاش که چیز نیست بارون بیاد و بشورتش رو ببرش و اینها، اون سپرد ویرایشش رو به خدا، ایشون ویرایش سپرد به امیرالمومنین رضی الدین استرابادی. ایشون مال قرن هفتمه. ابن مالک مال قرن هفتمه. این سیوطی شرح الفیه ابن مالکه، الفیه ابن مالک که خیلی مهمه. ابن مالک مال قرن هفتمه. سکاکی، ایشون هم مال قرن هفتمه. ابن عصفور، ایشون هم مال قرن هفتمه. ما یاد شوخی هایی که ایام طلبگی میکردیم میفت. عصفور تو عربی یعنی گنجش. ابن عصفور ما موقعی که میخونیم با دوستان شوخی میگیم بچه گنجش. بدونی بچه گنجش چی گفت؟ اون اکثرا اهل سنت هن. ابن حاجب و هم قرن هفتم. تفتازانی قرن هشتم. تفتازانی خیلی مهمه، ملا سعد بهش میگن. متول مال ایشونه، مختصر مال ایشونه. حاشیه ملا عبدالله که کتاب منطقیه، حاشیه بر المنطق ملا سعد تفتازانیه. تفتازانی خیلی مهمه. خطیب قزوینی قرن هشتمه.
تفتازانی
قرن هشتم.
کتابش معمولی مهمتنیش چیه؟
متول، متول و مختصر توی بلاغت.
مال سکاکی بوده متول؟
نه جفتش مال خودشه.
میگم شرح
المتول فی شرح چی؟
سکاکی کتاب نوشته، تفتازانی اومده شرح کرده.
بله حالا منزل داریم، یادم نمیاد مال سکاکی باشه. حالا نگاه میکنم دوباره.
سکاکی که تو سن بالا بوده،
اون که بله آخر کار خلاصه پیر بوده و ماجرای موچه و اینها بذارم مال سکاکی. بله ابن عقیل قرن هشتم. ابن عقیل هم مهمه. خطیب قزوینی قرن هشتم. قزوینی خطیب قزوینی الان خاطرم نیست. بله ابن عقیل که همین شرح ابن عقیل که شرح ایشون هم به الفیه نوشته. ابن عقیل هم کتابای مهم میده. الفیه ابن مالک، ابن عقیل شرح کرده. بله شرح هم دو تا شرح، یکی شرح سیوطی، یکی شرح ابن عقیله که تو حوزه ها خیلی جاها سیوطی میخونن، خیلی جاها ابن عقیل میخونن.
ابن عقیل چیز روان‌تره.
بله ساده تره. ابن هشام مال قرن هشتم. مغنی مال ابن هشام، که ابن هشام از جهت نحو و اینها خیلی مهمه دیگه. ابن وردی، آره اینا بعضیشون دیگه اونقدر مشهور نیستن، یکی دوتا کتاب مثلا اونم شرح و حاشیه و اینا داره. ابن وردی و ابو حیان هم مال قرن هشتم. ابن دمامینی
قرن نهم.
جان
قرن
نهم. قرن نهم. ابن دمامینی، مکودی، جامی، اینها مال قرن نهم.
جامی
معروفه. ایشون جامیه که کتابش معروف عرفتیف که تو ادبیات عرب. بله ابن طولون مال قرن دهم. سیوطی هم مال قرن دهمه. ببینید تفاوت اختلاف تا کجا میره.
طولون.
ابن طولون. پس ببینید حرف وقتی آدم میخواد بررسی کنه ببینید که این سیرش از کجا تا کجا بوده، کی گفته. هرچی که نزدیکتر بوده به صدر اسلام حرف معتبرتر میشه. یه وقت خلیل داره میگه، مثلا کتاب العین مال خلیله تو لغت، مهمترین کتاب علم لغت ما که خیلی مختصرم از کتاب العین.
شیعه بوده خلیله
ظاهرا. شیعه بوده بله. کتاب العین مال خلیله خیلی این کتاب معتبره، یعنی برای تفسیر قرآن، برای شناخت لغات باز این کتاب العین استفاده کرد. اینا مال قرن دوم بودن، هم دوره معصومین بودن. خلیل، سیبوی. بله سیوطی مال قرن دهمه. مثلا سیوطی، ازهری، اینها مال قرن دهمه. سیالکوتی، ایشون از علمای شیعه پاکستانه که شرح بر متول داره. ایشون قرن 11 همه. و از همه اینها مهمتر به نظر حقیر در تمام این شخصیت ها که من خیلی 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 ایشون رو دوست دارم، اسد علی خان مدنی کبیر، ایشون مال قرن 12 همه. ایشون یه شرح فوق‌العاده و بی نظیر به صحیفه سجادیه داره. خود ایشون از عرفای بزرگ تاریخ شیعه است. اسد علی خان مدنی کبیر میگه هؤلاء آبائی ان جئت بمثلهم. اون اول کتاب اصلا خود ماجرای ولادت ایشون ماجراهای مفصلی داره که خدا چی میشه که ایشون عنایت میکنه پدر مادرش. یکی از بزرگان شیعه است. خیلی بزرگان و در مورد ایشون عبارات بلندی داره. شرح صحیفه سجادی دارن. تو شرح صحیفه سجادی که قوقایی از نکات نحوی و صرفی و معنوی عرفانی، شرح ایشون فوق العاده است. ریاض السالکین. بله اصلا خودش به نظرم فارسی بود اینجور تو ذهنمه. ایشون قرن 12 همه. 5 جلد بود اگه اشتباه نکنم. حالا ما اینا رو میگیم بازار میره بعدم اینو که غلط خلوت میگیم پس که کتاب قراقاتی مطالعه کردیم ببینیم آقا رو بله اونجا اول کتاب سلسله آبای خودش رو ذکر میکنه تا معصومین میره تک تک از ائمه که حالا امروز هم میلاد امام سجاد علیه السلام میاد به امام سجاد و امیرالمومنین و اینها بعد میگه که اینا پدران منن کدومتون مثل پدران من دارید همه عالم اگه مثل پدر من داره بیاد رو کنه یا ها اولای آبای انجعت به مثله و میتونی بردار یه همچین آبای بردار بیا شما باباتون کیه من بچه اینا داشتم شهر نوشتم با افتخار و صحیفه سجادی هم که ایشون قرن 12 همه بله که شرح صمدیه داره شرح صمدیه ایشون خیلی مهمه سبان این حاشیه سبان که میگن سبان قرن 13 همه دوسوقی حاشیه دوسوقی که میگن دوسوقی هم مال قرن 13 همه بعد این اواخرم قلائینی که جامع و دروس داره و کتاب خوبیه داریم منزل هست قلائینی باق بین مصطفی قلائینی ایشون قرن 14 همه هاشمی هم که این کتاب جواهر البلاغه که تو حوزه میخونن او هم مال قرن 14 همه حالا ما آخر هم یه نفر رو اضافه کردیم آقای حسین تهرانی که شما کتابشون رو میارید ایشون هم قرن 15 هم که همین سالهای اخیر از دنیا رفتن ایشون هم انسان بزرگوار شریف کتابشون انصافا کتاب خوب قابل استفاده است بله این سیر نحوی حالا بعدن دیگه توی تفسیر توی نحو تو صرف اینا رو همیشه لحاظ داشته باشید که این که داره حرف زدن مورد قرن چنده چه دوره ایه کی مقدمه کی مؤخره مثلا شما ابن مالک رو که میبینیم این عموما بیشتر از هم دوره ایهاش داره میگه مثلا میاد میگه آقا ابن عصفور اینو گفته سکاکی اینو گفته ابن حاجب اینو گفته برفرض همه از دوره خودشه به نوردا مثلا میگه آقا مبرد هم اینو گفته میره قدیمی ها رو کمتر ذکر میکنه بله این از این بله ایشون هم بله ایشون هم از جهتی مطرحن توی حتی تو همش بله هم صرف هم توی هم نحو هم بلاغت بله ولی خب اثر خاصی غیر از این شرح مغنی و اینها ازشون نیست ابو معین نوه آیه نخودکی اصفهانی هم هست
ایشون
نوه دختریه بله آیه نخودکی بله خب این از بحث اینجا بریم برگردیم سراغ درس امروز یه حاشیه رفتیم حالا انشالله که حاشیه خوبی باشه در بحث باب تفعیل بودیم در باب تفعیل فعل مضاعف اگر بیاد اینجا لام الفعل رو تبدیل به یا میکنیم
لام الفعل رو
بله مثلا این کلمه دسسه نه تو باب تفعیل بیاد میشه دسسه یا دسس و تدسیس این خیلی دیگه دسسه صغیره آدم اصلا حوصله‌اش سر میره میخواد سه تا سین پای سر هم بگه لذا اومدیم آخری رو انداختیم یا گذاشتیم دسا یو دسی تدسیه قد افلح من قد افلح من دسا ها زکا ها و قد خام من دسا اینجور اگه بخواییم پیش بریم که نابودیم آقا قد افلح من زکا ها و قد خام من دسا ها بله اون زکیه که خب با گفتیم که زکیه چون که ناقصه عموما حال برخی که واجب دونسته بودن مثل سی بوی باید مسترش چجور بیاد تفعله بیاد زکا یو زکی تزکیه درست این قد افله همان زکاها اینم تدسیه هم از باب مضاعف بودنش این توی این دوتا آیه قرآن ما این دوتا قاعده رو پشت سر هم داشت یکی ناقصه زکاها یکی هم مضاعف دستاها خب این از این گفتم البته این قاعده سماییه این قاعده دلیل خاصی پشتش نیست خب حالا ما دو تا نکته اینجا اضافه بکنیم عزیزان توی این جزوه اضافه بکنن این دو تا نکته رو روح این مرحوم هم انشالله شاد بشه که این نکات به جزوه اضافه میشه خودشون هم حتما انشالله راضی خواهند بود خب نکته اول اینه که فعل مضاعف الان در مورد مضاعف بحث شد که اگه بره تو باب تفعیل این یا میگیره دیگه، آخرش یا میشه. نکته دیگه که هست اینه که ادغام هم روش جاری نمیشه. فعل مضاف اگر به باب تفعیل برود ادغام نمیشود، چون در یک کلمه
در باب
افعال تفعیل برود ادغام نمیشود.
باب افعال تفعیل برود،
تفعیل برود، چون در یک کلمه در یک کلمه بیش از یک ادغام جایز نیست. الان قرآن میفرماید الذی جمع مالا، بفهمید بقیشو، و عدده، کدوم سوره است؟ سوره همزه. و این لکل همزه تن لمزه الذی جمع مالا و عدده. این عدده ریشش چیه؟ عدده تو کدوم باب رفته؟ تفعیل. عدده یعدد و تعدید، درست؟ عدده رو دیگه نمیدیم بگیم عده، با اینکه دو تا حرفای سر همه توی مضافتشون دو تا حرفای سر هم بیاد ادغام میشه، اینجا نمیدیم ادغام بکنیم. چرا؟ چون خودش یه بار ادغام شده. این عد ده ده بوده، سه تا دال، دو تا شما هم ادغام کردیم شد عد ده ده. حالا دیگه تو یک کلمه بیش از یک ادغام صورت نمیگیره که دوباره بخوام ادغام بکنیم. بله، قاعده است. خب این هم نکته خوب. نکته بعدی، ما اعلالی که داشتیم، نکته اول می نویسم بعد حالا بگم توی جزء اضافه بفرمایید. اعلالی که باید پیاده می شد اینجا، اگر اجوف ما اجوف واوی یا یایی تو باب تفعیل بره، اعلال روی صورت نمی گیره. اجوف واوی مثال بزنید. قوله، حالا غیر از قوله یه مثال دیگه که خوفه، خوفه بیا تو باب تفعیل چی میشه؟ خوفه، یخوف و تخویف، از اصطلاحات بسیار شیرین و دقیق قرآنی، بسیار عبارت دقیق. مرحوم علامه طباطبایی تو این عبارت مانور میدن تو المیزان. یکی از دوستان پایان نامه داره مینویسه در مورد وسواس، میگه کل پایان نامه من رو همین یه تیکه قرآنه، انما شیطان یخوف اولیاءه، شیطان دوستان خودش رو تخویف میکنه، ترس. بعد میگه ما نتایج روانشناسی خونده کار کرد و اینها، میگه ما رفتیم کار کردیم دیدیم که استرس برمیگرده به وسواس، وسوسه و استرس رابطه مستقیم داره. از همین آیه شیطان وسوسه میکنه و ترس ایجاد میکنه، هرچی که ترسه استرسه حاصل دست شیطونه، تخویف، تخویف شیطانه. یخوف اولیاءه، یخوف، یا تو آیه قرآن داره که و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، نخوفهم، نخوفو از خوف، نخوفو. پس ببین اینجا اعلال خوفه روش صورت نگرفت، رو واو که قلب به الف بشه، با اینکه واو مفتوحه، درست؟ یو خوفو اعلال صورت نگرفت، با اینکه واو مکسوره، واو مکسور می اومدیم کسر می‌دادیم به ما قبل، خود واو رو قلب بشه می‌کردیم یا می‌کردیم، درست شد؟ مثل قوله
یو خیفو بعد می‌شد،
قوله میبینید همین کار میکردیم دیگه، میشد قیله، درست شد؟ اینجا یخوفو یخیفو دیگه نشده، درست؟ پس اعلا روی اجوف واوی و اجوف یایی، اجوف یایی هم مثل مجهول خوفه، 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 یخوفو، بله، یایی، یایی هم مثل زینه، زینه میاد تو باب تفعیل. زینه یزینو تزیین، اینم از اصطلاحات خوب قرآنی است. اینم دوباره می‌بینیم که الا رو صورت نگرفت. زینا لهم الشیطان ما کانوا یعملون، زینا مجهولشه، زینا للناس حب الشهوات. خب زینا زینا نمیشه، بله، با اینکه اجوفه الال نمیشه. یا کلمه خیاله، خیال، این میشه خیاله، یو خیلو تخییل. بعدن تو نهج البلاغه اینا همه به درد میخوره، اینا پدر بیامرزی ها رو اونجا تو نهج البلاغه انشالله میگی.
تخیل از چیه؟
تخیل باب تفعله. بله اینجا تو آیه قرآن داره که یخیل الیه من سحرهم، یخیل الیه من سحرهم، یخیل چیه؟ خیل، یخیل، یخیل مجهوله، یخیل، یخیل. صیغه چنده؟ یک، مجهول صیغه یک.
یخیل الیه
من سحرهم. خب یا مثلا حالا مجهول برای اجوف واوی شما زوجه، زوجه میاد تو باب تفعیل چی میشه؟ زوجه، یزوجو تزویج. حالا مجهول میکنیم، میگه و اذن نفوسو زوجت، زوجت، درست شد؟ زوجت زوجه بوده شده زوجه، زوجه زوجه، یزوج و یزوج. این هم از اصطلاحاتی که تو روایات خیلی داریم، یزوج یزوج، از اصطلاحاتی که در مورد نکاح و تزویج و اینها به درد میخوره. خب حالا متنش رو اضافه بفهمید. یزوج
میشد که نشده،
الا صورت نگرفته. فعل های اجوف داخل پرانتز واوی و یایی اگر به باب تفعیل روند اعلال بر آنها صورت نمیگیره. اجوف واوی مثل زوجه و خوفه، اجوف یایی مثل زینه و خیله. بریم سراغ معانی باب تفعیل. اینجا در جزو من سهره آیه 66 سوره طه هست، از شمس و کوورت، خود کوورت سوره تکویر، و از نفوس و زوجت اونجا زیاد داره. کوورت کوره، بله، حالا کوره کوره یو کوور و تکویر، کوره کوره مجهولش، از شمس و کوورت. میبینیم کوورت با اینکه اجوفه روش اعلال صورت نگرفته، زوجت اعلال صورت نگرفته.
کویرت
مثلا من میشه که نشد کویرت شد. خب معانی باب تفعیل. برای باب تفعیل چند تا معنا ذکر کردن. اولیش تکسیره، از معنای اول تکسیر. تکسیر یعنی این که فاعل فعل را بسیار انجام دهد. البته ایشون خودش اینجا سه تا مثال زده، گفته فلفل، فلفل و الفاعل، فلفل و المفعول. ولی خب حالا به این نحو شاید بهتر باشه گفته بشه. حالا ما هم سه تا مثال ایشون رو میگیم. یک، تکثیر در فعل، یعنی خود فعل زیاد انجام شد. توفه زیدون، در جزوه. توف زیدون، این توفه یعنی چی؟ زیاد تواف کرد. دومیش در فعل و فاعل، یعنی هم فعلش زیاد بود هم فاعلش. مثل موتل آبال، اون باید اصلاح بشه، آبال جمع ابل، موتل آبال، یعنی هم زیاد مردند هم شترا زیاد بودند. و سومیش در فعل و مفعول، هم فعل زیاد انجام شده هم مفعول. مثل قلقت الابواب، قلقت الابواب، آیه 23 سوره مبارکه یوسف، قلقت الابواب یعنی زلیخا هم زیاد بست هم درهای زیادی رو بست. سف در رو چهار قفله کرده بود، اونم درهای زیاد رو چرا دیگه یه قفله شما یه بار قفل میدازی یه قفله میکنی دو قفله میکنی سه قفله میکنی قفله بالا قفله پایین برشو قفلای زیاد بوده دیگه. بله
نه این دستگیرهایی بوده که پشتش قرار میگرفتن.
عجیبش اینه که با این همه از یوسف از همین رد میشه، وقتی میدوه تک تک باز میشه براش درها با این همه قفلای سفت و محکم. حتی واشاد کلکش کنده شد، من تا اومد پشت در دید که عزیز مصر رو صاف انداخت این زندان آفخونه خور. خب اینجا یه آیه ای داریم در سوره مبارکه محمد، آیه 15 میفرماید سقو ما ان حمیمن فقط تا ام آهم. سقو چه نوع فعلیه؟ سقا یسقی، درست؟ سقا سقا یا سقاو سقاو، حالا اینو مجهولش کنیم میشه چی؟ سقو. پس مجهول ثلاثی مجرد است. سقاو یعنی نوشیدند، سقو یعنی نوشانده شدند. ما ان حمیما، به این جهنمی ها یه آب خیلی گرم جوشان، حمیم یه آب جوشانی می نوشانند. ما ان حمیمن فقط تا ام آهم، تقطیع میکنه روده های اینها رو. حالا این قطع رو گفتن دلالت بر تکثیر داره، یعنی تکه تکه میکنه، نه اینکه فقط جدا کنه، تکه تکه زیاد قطع میکنه. قطع ام آهم، اینو مفسرین گفتن که دلالت بر تکثیر داره. سقو با ان حمیمن فقط تا ام آهم، این روده و خلاصه احشای باطنی اینها همه تیکه تیکه میشه. خب بریم سراغ دومین معنای باب تفعیل، اولی که حل شد. دومیش تعدی است. اونجا قطع باب تفعیل، دومی تعدی است. تعدیه یعنی شما فعل لازم رو مفعول دار کنی، فعل یه مفعولی رو دو مفعولی کنی. توی باب افعال که گفتیم تعدیه داره، شما همینا رو داشتی، میتونستی لازم رو متعدی کنی، متعدی یه مفعولی رو دو مفعولی کنی، دو مفعولی رو سه مفعولی کنی، باب افعال اینو داریم، تو باب تفعیل هم اینو داریم. شما لازم رو گاهی متعدی میکنی، گاهی هم میاین یک مفعولی رو دو مفعولی میکنی. مثلا ثبت یعنی ثابت است، ثابت بود. ثابت بود لازم یا متعدی؟
لازم.
چرا؟ چون معنی نمیده چه چیزی را، درست؟ این لازم. حالا ما میاییمش تو باب تفعیل، ثبت یا ثبت و تثبیت. تثبیت الان چی میشه؟ متعدی میشه. ثبتنا که آیه قرآن، ثبتنا که سوره مبارکه اسراء آیه 74، یعنی ما تو را تثبیت کردیم، ثابت نگه داشت، متعدی تثبیت کردیم تو را، آیه 74 سوره اسراء. این پس لازم بود، ما اومدیم چیکارش کردیم؟ متعدی کردیم. حالا یه دونه متعدی که اومدیم یه مفعول رو دو مفعولی کردیم، مثل فهمه. فهمه فعل متعدیه، فهمی چه چیزی را، درست؟ یک مفعولی. ما میایم تفهیم میکنیم، تفهیم دو مفعولی میشه. تفهیم کرد علی حسن را که فلان چیز، مثلا فهمنا ها، سوره انبیاء 79، ففهمنا ها سلیمان. آیه 79 سوره انبیاء. پس ما آن مطلب را تفهیم کردیم، سلیمان را، سلیمانه مفعول دوم.
اون آیه رو تفهیم کردیم،
آن مطلب را، بله. این ها میشه مفعول اول، سلیمان میشه مفعول دوم، اون نام که فاعلشه. فهمناها، ما تفهیم کردیم آن را، سلیمان را، یعنی اون مطلب به سلیمان تفهیم کردیم. پس اینجا چی شد؟ یه مفعول رو ما آوردیم چیکارش کردیم؟ دو مفعولی کردیم. این هم از این مثالی هم که خودشون زدن، فرح زیدون، فرح چیه؟ لازمه. باب تفعیل میاریم میشه فرح یا فرح و تفریح، فرح بکرون زیدن، که میشه چی؟ متعدی یک مفعولی. نکته، تکثیر و تعدیه دو معنای غالبی باب تفعیل، غالبا باب تفعیل معنای تکثیر و تعدیه میاد. خب سومی رو هم بگیم برای امروز، شاید یه بس باشه. سومی نسبت. یعنی شما بیای فاعل مفعول را به فعل نسبت دهد. شما گفتید نسبت دادن مبدأ اشتقاق به مفعول، همین که عرض کردیم. مثلا میگه اوحد الله، اینم عبارت به درست بشه، اوحد الله. اوحدو مادشیه وحده، چه صیغه‌ایه؟ وحده. یوحدو توحید، یوحدو یوحدانه، یوحدونه توحدو توحدانه، یوحدنه توحدو توحدانه، توحدونه توحدینه توحدانه، توحدنه اوحدو نوحدو اوحدو. من وحدت را نسبت میدهم به الله، درست شد؟ منی که فاعلم، وحدت را، ماده رو فاعل مفعول را به فعل نسبت داد، من الله رو به وحدت نسبت میدم. درست شد؟ میشه نسبت. مثلا میگیم تکفیر. تکفیر یعنی چی؟ یعنی نسبت کفر دادن. او کفر و فلانن، من فلانی را بهش نسبت کفر میدهم. تفسیق نسبت چی دادن؟ فسق.
فعل را به مفعول نسبت میده.
ماده شو دیگه. ماده اش
فسق. فاعل مفعول را به فعل.
بله، حالا جفتش میشه دیگه. یعنی این مفعول رو میخواد بگه ماده به اون نسبت داره. یعنی این وحدت به الله، کفر به فلان، فسق به فلان. و یکی از این آقایون خیلی مشهور اسمش رو بیارن میشناسن، همه ایران بلکه بیشتر از ایران میشناسنش. یه وقت یه ماجرایی بود، چیزی پیش اومده بود و اینها، از باب نهی از منکر، خلاصه یه پیام میدادیم به ایشون و اینها، بعد که آقا مثلا فلان کار شده درست نبود و اینها، بعد ایشون یه جواب خیلی تند برگشت به ما داد و اینها. بعد ما برگشتیم جواب دادیم که آقا تجهیل نفرمایید. ایشون یکی از همین شبکه‌های مجازی، ایشون گفتش که تجهیل چیه، میشه برای بنده توضیح بدی؟ تجهیل باب تفعیل معنی نسبته، یعنی نسبت جهل ندید به ما. بعد یه خود توضیح، من خودم موضعش عوض شکم، آقا ما عذرخواهی میکنیم، ببخشید فلان این. بله مثل اینا اصطلاحات آخوندی به درد آدم میخوره. تجهیل، تکفیر، تفسیق، اینها همه نسبته. بله، حالا تو قرآن ما زیاد داریم تکذیب. تکذیب یعنی نسبت کذب دادن. کذبه یعنی نسبت کذب داد. تصدیق یعنی نسبت صدق داد. آیه قرآن میفرماید فأراه، سوره نازعات آیه 20 و 21، فأراه آیت الکبرى فکذب و عصا. آیه کبرا را به او نشان دادند، فرعون به او آیه کبرا را نشان دادند، نشان داد او را اراه. و ارا باب چیه؟ ارا یوری اراعه، باب افعاله. افعال اینجا دو مفعولیه، ارا هل آیتل کبرا، مفعول اولش هو الایه، مفعول دوم الکبرا هم که صفت برای الایه. ارائه کرد او را آیه کبرا را، یعنی آیه کبرا را بهش نشون دادن. خب او چی کار کرد؟ کذب و عصا، نسبت کذب داد و عصیان کرد. نسبت کذب داد، یعنی آیه کبرا رو چی دونست؟ کذب دونست. خیلی حرفه ها، خیلی آیه عجیبیه. آیه کبرا رو به یکی نشون بدن بگه آقا اینا دروغه، اینا همش فلان سهر. همش سهر. اصلا آدم دیگه میمونه چی بگه؟ خب تکذیب پس معناش اینه. آیه بعدی سوره نجم آیه 32، این خیلی خیلی مهمه، اینی که میخوام بگم از اون پدر بیامرزی هست. فلا تزکو، تزکو انفسکم، از اون آیاتیه که گیر انداخته یه در. فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن تقا. تزکو، تزکو ریشش چیه؟ زکیه، زکیه، زکا، یوزکی تزکیتن. درست؟ اینو یه خود با هم دیگه کار کنیم، از اون کلماتی که کلمات به درد بخوره، همه کلمات به درد بخوره، این قشنگ خوب یه تمرین خوبیه. زکا، خب چرا شد زکا؟ آها باب تفعیل رفت و ناقص هم هست. احسن، زکا یوزکی تزکیتن، تفعله اومد مسترش. خب حالا صرف کنیم با هم، زکا، زکیا، زکو، زکو، زکت، زکتا زکک نه بله زکک نه زکک ته زکک توما زکک توم زکک ته زکک توما زکک تون زکک تو زکک نه. خب حالا مشهولش که سخت میشه فرامو مشهولش کنه. بریم سراغ مزارعش. یزکی یزکیانه یزکونه توزکی توزکیانه یزکینه توزکی توزکیانه توزکونه توزکینه توزکیانه توزکونه توزکینه توزکینه اوزکی نوزکی. درست شد؟ حالا فعل امر میخوام ازش بسازیم. یزکی چی کار میکنیم یزکی رو برای فعل امر؟ یزکی توی غایب که لام میدادیم و چی کار میکنیم؟ آخرش هم میفتیم لیوزکه لیوزکه لیوزکا لیوزکو لتوزکه لتوزکا لیوزکینه. خب حالا میاد تو امر حاضر. تو امر حاضر چی کام کنیم؟ حروف عطینه رو توزکی حروف عطینه رو میندازیم یا میفته زکه زکه زکیا زکو زکی زکیا زکینه. باز اونجا ل اوزک ل نوزک. حالا میخوام ببینیم فلاتو زکو چی شه. همه اینا حواسن این فلاتو زکو از اینجا تازه معلوم میشه که فلاتو زکو چیه. حالا میایم این رو یوزکی رو میخوایم ازش فعل نهی بسازیم. یوزکی 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 ببین کلمات قرآن انقدر برکت داره. یه کلمه رو میخوایم بعد کل صرف رو بگردی عمر برای دور بزنیم این کلمه چی چیه. یوزکی حالا میخوام بگم آها لا یوزکه
لا یوزکیا
لا یوزکو لا توزکه لا توزکیا لا یوزکینه لا توزکه لا توزکیا لا توزکو فلا توزکو. درست شد؟ دوره بقیهش لا توزکی لا توزکیا لا توزکینه لا اوزکی لا اوزکه لا نوزکه. خب فلا توزکو ترجمهش چی میشه؟ آها حالا برای ترجمه ما نصف راه رفتیم تازه. ببینید الان شما چی باید بری؟ آفرین. حالا باید بری تو باب تفعیل ببینی که اینجا کدومی که معانی تفعیله. ما تازه پیدا کردیم کدوم صیغه است، یعنی حداقلش فهمیدیم مخاطب جمع مذکره. درست شد؟ اینش حل شد. حالا تو خود باب تفعیل چه معنایی داره؟ ما میگیم اینجا معناش چیه؟ نسبته. یعنی ماده را نسبت دادن به مفعول. مفعول اینجا کیه؟ انفسکم خودتان. مفعول خودتان. ماده زکیه پاکیزگی. شما بی آلایشی پاکیزگی معنای زکیه. اینو میخوای نسبت بدی به کی؟ انفس. حالا میگه لا تزکو یعنی نسبت ندهید. ببینید ترجمه رو لا تزکو انفسکم شما زکیه رو پاکی و بی آلایشی رو به خودتون نسبت ندید. ببینید از اون آیاتی که گیر انداخته مفسرینو. یعنی چی فلا تزکو انفسکم؟ معنای نسبت داره. اگه بخواد معنای تعدیه داشته باشه یعنی خودتون رو تزکیه نکنید. آیات میگه انبیا رو فرستادیم لیوزکیه و یعلمهم الکتاب والحکمه. اصلا پیغمبر رو فرستادیم قد افلح من زکاها. اینا پس چی شد؟ فلا تو زکو انفسکم. هیچی. تا حالا اومد گفت تزکیه کن، میگه دست بر هیچ کی تزکیه نکنه. ببینید از اون آیاتی که گیر میندازه گیر میکنه. احسن و این کلاس شرکت کنه کسی میخواد آیه بفهمه. فلا تو زکو انفسکم شما به خودتون نسبت زکات. زکات معنی پاکیزه. به زکات مال هم که میگن زکات چون مال رو پاکیزه میکنه. در مورد حضرت یحیی داره زکیا زکی در مورد یحیی زکیا تعبیر زکی انسان زکی یعنی تزکیه کرده نفس زکیه میگن. تو مجرد موسی و خضر گفت فقط نفسا زکیا یه نفس زکیه ای رو کش. خب
فلا تو زکو انت زکو. این چقدر شیرین بود این آیه، باب تفیل. هو اعلم، ببینید حالا بقیه آیه چقدر قشنگ میشه. هو اعلم به من اتقا. شما نمیخواد به خودت نسبت زکات بدی، او خودش میدونه کی اهل کاره، کی اهل فنه، او خودش با تقوا رو میشناسه. شما نمیخواد هی بیاد در بده آقا من پاکم و من خوبم و او خودش میشه، اون که بشناسه میدونه. شما نمیخواد بیا هدایت بزنی خودتو نشون بدی، درست شد؟ فلا تو زکو انفسکم، به خودتون نسبت زکات و نسبت تزکیه ندید.
به نوعی میخواد دیگه عجبم نداشته.
بله عجب نداشته باشه این کار دستشون. آن مرحوم علامه طباطبایی که اینجا قوقایی میکنه در المیزان.
آیه چند دارست؟
آیه 32 سوره مبارکه نجم. خب مثال آخر رو هم بنویسیم، وقتمون هم گذشت. یرحمکم الله.
احکام از تقوا میاد.
اون باب افتعال اتقاء، حالا میرسیم انشاءالله. از وقعیه
خودش
نسبت زکات به تقوا نداره. نه اونجا فقط تو زکو انفسکم، او آگاه تر است به کسی که تقوا داره. خب و مثال سوم، نه از آیات خیلی قشنگه قرآنه، سوره مدثر آیه 3، ربک فکبر، یکی از آیاتیه که سر و تهش یکی میشه. شما ربک فکبر رو برعکس کنین، ربک فکبر، درست شد؟ مثل کلون فی فلکن یسبحون، کلون تو سوره یاسین فی فلکن یسبحون، اینجا کلون فی فلک رو برعکس کنین، کلون فی فلک، درست شد؟ کلون فی فلک. اصلا مضمون آیه اینه که همه در چرخش، خودش هم داره میچرخه. اینا معجزه قرآنه. کلون فی فلک. اینجا ربک فکبر، خودش هم برعکسش درست در میاد. حالا ربک فکبر، ربت را تکبیر کن. تکبیر کن اینجا تکبیر باب تفعیل چه معنی داره؟ نسبت به اون، نسبت کبریا بده، او را بزرگ بدان، بزرگ بشمار. درست فهمونی چی شو؟ نه معنای سوم از باب تفعیل. این سوره مبارکه مدثر آیه سوم. والحمد لله رب العالمین.